يده نبد الحشت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. خب، در بحث هجرت از دارالکفر به دارالاسلام بحثش تقریبا گذشت و تمام. ملاک هم گفتیم تمام. بحث این که حالا ما فعلا در داخل دارالاسلامی میخوام بلند شیم بریم دارالکفر زندگی کنیم، استینافن ابتدا به ساکن، حکمشیم به سر حکم آیا. حالا وجوب که قطعا نیست، به حکم اباحه دارد یا حکم حرمت دارد. و گفتیم که ما طبق مبنای قبلی هم که گفتیم طبیعتا اینجا احکام خمسه براش بار نیست. یعنی بگیم حالا رفتن از دارالاسلام به دارالکفر میتواند واجب، مستحب، مباح، مکروه و حرمت داشته، اینجا پنجگانه نیست. چون از این طرف قطعا میدونیم که مباح نیست، یه بعد منفی در داخلش وجود داره. و از اون طرف لذا رفتن به اونجا مثلا بگیم مستحب نیست، از این جهت مکروه هم نیست. حالا یا واجبه به خاطر ضرورت اقتضا میکنه، یا هم که حرامه. این که حالا مکروه باشد مستحب باشد اینا توش نداره. یعنی یا حکم به الزام از طرف بمونه، یا این که نه، حکم به الزام نیست، الزام برمیداری منافاتی با کراهت نداره. یعنی اباحه داله بر کراهت نداره، منافاتی با کراهت نداره، لذا یا وجوب است، یا اگر اباحه است به معنای کراهته، یا به معنای وجوبه اگر مثلا مجبورش طرف کسی بمونه به علتی که مثلا تبلیغه یا هر چیز دیگه. لذا اون مثل جلسه گذشته که گفتم از اون طرفش سگانه هست، پنجگانه نیست. از اون طرف کسی از دارالکفر به دارالاسلام میخواد بیاد، یا واجبه یا مستحبه. و نهایت این که اگر ادله رو ملزم کنه در دور کفر بماند میشود واجب. این سگانه است که اینجا هم سگانه است، فقط فرقش اینجا اینه که در اونجا وجوب و حرمت و استحباب بود، اینجا وجوب و حرمت و کراهته. نهایت میشه اینجوری گفت. حالا کسی اگر در دار اسلام هست میخواد ابتدا به ساکن از اینجا بلند شه بره تو دار کفر زندگی کنه، اون ادله پنجگانه ای که، یعنی اون ملاک های پنجگانه ای که قبلا گفتی برای اینجا هم هست. یعنی بحث تعرض بعد از هجره قطعا اینجا هست. طرف از اینجا میخواد بلند شه، از سرزمین اسلامی میخواد به سرزمین کفر زندگی کنه، طبیعتا میشه متعرض بعد از هجره. اگر نه به معنای ارتداد نگیریم متعرض بعد از هجره رو، اگر به معنای اون افت دینداری و میل به کفر رو نمیدونم میل به فساد و نمیدونم سلام کنم تو خلصه نخواهد یا لسلام کنم. بعد اگه به این معنا باشه طبیعتا اون بحث تعرض بعد از هجره شاملش میشه. اگر بحث ضرر باشد که دیروزم عرض کردی، بحث ضرر به معنای اینکه عادتا کسی اگر میخواد مهاجرت کنه، یعنی اینکه تو زمینی که زندگی میکنه سختشه دیگه، یعنی اینجا یا رفاه زندگی نداره یا مثلا فرهنگی احساس میکنه مثلا بهش خوش نمیگذره، مثلا مهاجرت به این ملاکه دیگه. مهاجرت از یک جای به جای دیگه برای اینکه انسان از اون ضیق و فشار و ناراحتی موجود خارج بشه به یک راحتی برسه. حالا اگه دینداره از فضای کفر به سمت اونور راحت میشه. اگه هم کسی اینجای و خیلی دغدغه دینی نداره، طبیعتا مثلا کسی که کنار مسجد زندگی میکنه، یک کسی میگه آخ جان برم کنار مسجد زندگی کنم، خونم اونجا باشه چون راحت برم مثلا نماز برم، یکی میگه آخ چه وضعی اینجا مثلا نماز بلنگوش داد و بیداد دادن مثلا، به دو اعتبارش هر دو درسته چون تابع حفظ دین طبیعتا اونجا صادقه اینجا هم صادقه. بحث آزادی در شعائر دینی
طبیعتا باز هم ملاکش اینجا صادقه که اگه کسی میخواد اون ور بره آزاد نیست. همه ادله ای که ما اونجا گفتیم اون ملاکاش اینجا هم طبیعتا صادقه و حرف از این جهت نوعی نیست. اما چیزی که دال بر حرمته، یعنی به دو دلیل میشه یاد کرد، شاید ادله دسته دوم که جواز باشه یه قدی بیشتر باشه به خاطر اینکه خروج از مقتضای اصل چه بسا باشه، اونو شاید بیشتر بهش بپردازیم. اگه امروز شاید این بحث حرمت رو توی جلسه امروز مثلا تمام بشه. اما ادله‌ای که دال بر حرمت هجرت از دارالاسلام به دارالکفر است به عنوان ادله خاص خودش، ملاک‌های پنجگانه‌ای که قبلا گفتیم سر جا خودش باقیه، ادله اونا هم تقریبا بر جا خودش باقیه، این قابل تسلی به این هست که تکرارش نمیخواد بکنه. عمده دلیلی که این وسط شاید بشه ازش یاد کرد آیات قرآن هست که برخلاف اینکه آدم بعضی وقتی با آیات قرآن میخواد استناد کنیم میگیم حالا ظهورات هست مثلا اینها، خیلی به ظهورات نمیشه استناد کرد، اما اینجا تقریبا دلالتش برای مدعا از ظهورات جلوتره چه بسا نسته، یعنی میشه بهش استدلال کنه. چند تا آیه رو میخونم، حالا این آیه رو دلالتشم اگه وقتی شما هم بگید. آیه 28 سوره آل عمران، بسم الله الرحمن الرحیم، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. سه چهار تا فقره داره که از چهار تا فقرهش همین استناد میشه بهش کرد. خب بخش اول که مشخصه، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اتخاذ مؤمن نباید کافر رو ولی خودش اتخاذ بکنه. ولی هم طبیعتا به معنای سرپرست و به معنای صاحب اختیار و این طبیعتا طبق معنای ولی که قبلا هم ترجمه خود صحبت کردیم همونه، نه به معنای دوست و به معنای معلومه که معناش معنای دوستی نیست. رضا میگن الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگه اینکه تقیه کنن. خب تقیه کردن رفتی به دوستی نداره که، باز دوستی تقیه کردن نداره که، برای سرپرستی بحثی توش نیست، یعنی تحت سرپرستی او قرار نگیرد، متولی به ولایت او نشود. چی میشن؟ نه حتما همونجوری، یعنی بعضی وقتا نه بعضی وقتا قطعا ولایت به معنای دوستی هست، بحثی توش ندارم اونجا که میشه اونجا ولایت به معنای دوستی گرفت، اما اینجا لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین آیا معنای دوستیه؟ از کدام دوست است؟ قرینه بعد داره و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء، اگه کسی بخواد اینجوری بره دیگه به تعبیر آخرش با خودشه. الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگر اینکه مجبورش تقیه کنه. دوستی که تقیه نیست که، دوستی گرفتن به کافر تقیه نیست آخه، که سنخش میخوام میگم نیست، ممکنه جای ولایت به معنای دوستی باشد، حتما من میجوره جای قبلا صحبتش کردیم میگه ولایت بیاد چی گفتیم که باید ولایت انشاءالله ولایت رو میگن دو تا چیز از ولایلی میاد، دو چیز به گونه به هم بچسبند که بین هما لیس از غیر هما، یعنی همین یه چیزی که به قدری به همدیگه نزدیک باشن که چیزی از غیرشون از سن که غیرشون بهشون بینشون نباشه. دوست اینطوری هن، زن و شوهر اینطوری هن، پدر و فرزند اینطوری هن، حتی مثلا دوتا باجناق اینطوری هن، داماد و پدرزن اینجوری هن، مثلا عبد و مولا اینطوری هن.
من با جناب استاد
من با جناب ندارم، الان که با جناب هم اینطوره که خیلی حالا مهمش اینه که به نسبت ها نسبتی بدون واسطه است، به نسبت بدون واسطه است، حکومتی که سنخش سنخ مردم، یعنی واسطه‌ای بین این دوتا نیست، همین این حکومتی از باب استبدادی نیست، حکومتی که سنخش بر محبت و سنکش ارتباط نزدیک بدون فاصله است. حالا یه جایی اگر مثلا کارگزار بد رفتار میکنه، رفتی به اون نداره، رفتار بد کارگزار در خیلی جاها ممکنه اتفاق بیفته. زمان از زنبیر ممکنه کارگزار هست مثلا میره توی سفره مثلا سرمایه‌دار شرکت میکنه، اما نظام به این ملاک لذا. ببین شما توی افغانستان چندین بار اسم حکومتتون عوض کردن، گفتن ولایت افغانستان، حکومت افغانستان، امارت افغانستان، الا امارت مثلا، یعنی طالبان بیان امارته. چرا؟ چون حاکمش امیره. وقتی میگه خلافت خلیفه است، وقتی میگه او، هر کدوم بار معنایی داره، یعنی بار معنایش داره و اینکه فقط صرف و لفظ نیست. حالا اینجا وقتی میگیم ولایت به معنای اینکه بقول شما دوستی میشه ولایت، مراد اینجا دوستی نیست، به قرینه‌ای که دارم عرض میکنم، این قرینه لن تتقوا منهم تقاتن، یعنی ذیل ولایت کفار قرار نگیری مگر اینکه مجبور بشی تقیه کنی. اگه تقیه کردی اشکال نداره. تازه بعد اینه و یحذرکم الله نفسه، از خدا مثلا بترسید، خدا مثلا شما رو نسبت به خودتون داره پرهیز میده. اینقدر داریم عتید و شدید و عقاب فلان، این به دوستی ساده نمیخوره که کسی با یک کافری مثلا دوست بشه. خیلی ممکنه با کافر دوست بشه، هیچ مشکلی هم پیش نیاد، یعنی اون بحث دوستی نیست. حالا این حرف اینجاست که این ولایت معنای ولایت به معنای دوستی نیست، سرپرستی. حالا اگه این گونه باشد، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا. نگاه میکنم اگه من میخوام برم مثلا توی دارکوف زندگی کنم، معناش چیه؟ معناش اینه که من رفتم اونجا باید به قوانین اونا تمکین کنم، به عوامر اونا تمکین کنم، به نواهیشون تمکین کنم، به قضاوتشون تمکین کنم. مگه میتونم چنین کاری بکنم؟ اگر من برم اونجا و شهروند دارکوف بشم، معناش اینه که من باید برم اونجا. اگر قوانینی، چون قوانین اینم قبلا گفتیم دیگه، قوانین هر جامعه بر اساس اون فرهنگ غالب جامعه است. فرهنگ غالب جامعه میشود کفر. البته من با همون اساس رفتار کنم، نمیتونم غیر از اون رفتار کنم. و حالا میتونم خودم رو به این فضا قرار بدم که برم یه جایی که احکام کفر بر من حاکم باشد؟ مثلا همینجوری نمیتونم این کارو انجام بدم. اتخاذ این که من خودم به نفسه برم و این کار رو انجام بدم قطعا امر مناسبی نیست، به خاطر این که لوازم ولایت یعنی سرپرستی کفار بر من قابل پذیرش نیست. و من یه ارزاله فلیسه من الله پیشه، اگه کسی انجام بده خودش با خودشه، تقصیر خودشه، بلکه خود این وسط کاری برش نمیتونه به تعبیر کنه. نکته ای که این وسط هست، آیه میگه خب بابا جان شما نمیتونی الا ان تتقوا منهم تقاتا، مگر اینکه تقیه کنی. طرف همین میگه دیگه، مدعی اون بره استدلال میگه خیلی خب آقا شما به ولایت کافر نمیتونی عقد کنی. چرا؟ انگار شاید اینه که شما وقتی میری اونجا نمیتونی اعمال و شرایط رو انجام بدی، شعارت رو به خوبی انجام بدی، مجبوری اخفا، مجبوری تقیه، و پس انجام نده به خاطر اینکه به ظاهر نمیتونی، مگر اینکه مجبور باشی، مگر اینکه به خاطر عمل به شعائر مجبور بشی اخفا در بیشه کنی. خب الا انت تقو من هم تقو آدم، مگر اینکه از اونا تقیه کنی. خیلی خوش شما برو توی دارالکفر نماز تو بخون، اواشگی کارت انجام بده پنهانی، وقت مشکلی نداره. لذا آیه دلالت بر منع نمی کند، بلکه بر جواز به گونه تقیه می کند. اگه اشکال نداره خواهی تو بسید کل استدلال به آیه ما از بین خواهد رفت، یعنی لایت تخذ المؤمنون اطلاق ندارد. اگر به گونه تقیه باشد اشکالی نداره. درست استدلال؟ این استدلال باشه کل استدلال رو هم میخوره دیگه، یعنی الا ان تتقوا منهم تقاتا، استدلال رو از حرمت به اباحه برمیگردونه، یه اشکال نداره، میتونی بری به تقیه رفتار بکنی.
استثنائی
چرا؟
استثناء اون
نفی
تقدیری که از اول
بیاره،
که
راحت تخصیل
قسمت دومش در
واقع
سه قسمت میگه، یک قسمت اول که میگه این کار نکن، قسمت دوم میگه که اگه این کار
بکنید
پای خودت،
آره،
قسمت سوم میگه که
مگه
اگه تغییر کنید، قسمت اول، قسمت دوم اون قسمت اول رو یک مقدار توضیح بده، میگه که این کار رو نکنید تو مورد رضایت من نیست. وقتی میگه مورد رضایت من نیست، قسمت آخر استثنا که میزنه در واقع داره میگه که اون بخشی رو داره توضیح میده که اگر مجبور بودی تغییر کنید، یعنی در واقع یه جورای وجوب تغییر در زمان اجبار رو میگه، هیچ ربطی به این نداره که شما میتونید این کار رو انجام بدید و باید تغییر کنید.
به عبارت دیگه دو تا نکته رو، یه وقتی این که من الان در یک فضایی هستم و تو این فضا من حالا مثلا فقط توی دولت دارالکفر هستم، مثلا حالا اونجا برم تو انتخاب شرکت کنم یا نکنم؟ خب نه. حالا میگه تو فضایی که شما در دارالکفر هستی، مثلا کسایی که توی مکه هستن، آیا مکه بمونم و تولی به ولایت مثلا کفار داشته باشم؟ میگه آقا نه، تو میتونی انجام نده، مگه مجبور بشی، مگه مجبورش انجام بدی. اما آیا از مدینه بلند شم و برم مکه که لازمش این باشه که به ولایتونو تنکیب بکنم، اینو دیگه نمیگه. نهایتش اینه که شما میگه اگر در یه جایی هستی و اونجا مجبور هستی انجام بدی، خب حالا اون اجبارش شما رو وادار میکنه انجام بده دیگه، اشکال نداره. خدا آخرش میگه چون مجبور به تغییر بوده، اشکال نداره. به عبارت دیگه یه بحثی داشتیم که آیا تحصیل قدرت برای هجرت لازم است یا نیست. گفتیم که حالا طرف اگر بتونه اعمالش رو صحیحا انجام بده، کاملا انجام بده، اگر لازمش اینه که باید هجرت انجام بده، خب هجرت بکنه. اما اگر نمیتونه انجام بده، تحصیل قدرت برش حاصل نیست، خب مثلا فرض کنید طرف الان مریض مجبوره، خانوادهش یه جوری که نمیتونه بره، خب هستش اینجا ناقص انجام میده، این اشکال نداره. فرق از بین اینکه من الان تو زمان حاکمت دارالکفر قرار دارم و تو اینجا نمیتونم بیرون برم تغییر انجام بدم، عملا و بالاخفا انجام بدم، حتی تولی به ولایت اون مجبورم انجام بدم، به خاطر اینکه مثلا میگم باید مثلا فلان کارو بکنی، در قضاوت مثلا رفته اونجا، خب مثلا حق طلاق با مرده، میره اونجا ممکنه این حق طلاق با مرد نیست، این طلاق زنه میگه طلاق میخوام، مثلا طلاق هم میدن، خب چرا میره یه جایی که حق تو از تو بگیرن؟ خب دیگه رفته چاره این نداره. این غیر از این است که من خودم رو داخل کنم در فضایی که در اون فضا این امر بر من حاصل بشود، اینو قطعا دیگه نمیگه. یه بحث ما میگه جان ولایت کفار بر من، یعنی من الان اینجا نشستم، حالا شما ولایت کفار به خیال چی یه قدیم عرفی درش بکنم، پس من داخل ایران نشستم، بلند میشم میرم توی سرزمین مثلا دارالحرب، میشم عراق صدام، نتیجه چیه؟ حکم صدام بر من قطعیه. خب من نمیتونم خودم رو وارد کنم در یه جایی که حکم دارالحرب و حاکم دارالحرب به من وارد بشه، این که نمیتونم انجام بدم. تو وقتی اینجا هستم بیان آقا شما ولایت دارالحرب رو نباید بگیری، باشه نمیگیری، از کار ندارم بشه. یک کسی تو عراق زندگی میکنه، خونه زندگیش اونجا، بگیم خیلی خب حالا شما تا میتونی مثلا اخبا، تقیه، فرار، گوشه گیری، اما اینکه از اینجا کسی حرکت کند بره اونجا که حکم دارالحرب دامنگیرش بشه، خب این قطعا حرامه. بعضی این اقدام و مبادرت به چیزی که لازمش ایجاد ولایت کفار بر توه، این قطعا حرامه. نه حالا بس من سر از این وقتی حکم ثانوی برای بارز میشه، ما ممکنه برم برای تبلیغ برم، یه بحث دیگه است، برای جاسوسی برای بحث دیگه است، اون برای کار بهش ندارم. اما اصل اولی این است که شما مبادرت کردن
به این که خودت رو ذیل تولی کفار قرار بدیم جایز نیست.
ما میریم محاکم به امام علی طبعا داره یه اتهامی در اون میکنی که دو هزار میلیارد دلار به دست بیاریم. این قضا و استراره
بلی چاره ای از این داریم؟ نه چاره ای از این نداریم.
بگذاریم
چقدر بگذاریم؟ چندش بگذاریم؟ تمام این بحث‌های بین المللی بحث‌هایی که این آیات ناظر به اونها نیست، علتش هم اینه که ما امروزه در فضای روابط بین الملل داریم حرف می‌زنیم، آیات و روایات و فضای گذشته فضای سیاست خارجیه. یعنی من بودم و غیره و سلام، این نهاد بالادستی ناظر حاکم که چاره جز از تحاکم به اون نیست اصلا وجود نداشت. و الان من چاره‌ای ندارم، اگه میخوام حقم رو بگیرم باید برم یک نهاد بالادستی تحت عنوان مثلا فرض کنم که چیه مثلا لایه مثلا چاره دیگه دارم من؟ نه. مگه میتونم تحصیل کنم؟ نه. اون دیگه چاره‌ای ندارم. اما به صورت عادی من برم مثلا خودم رو ذیل مثلا بیسی قرار بدم، مثلا من چرا خودم رو برم ذیل یک قانونی قرار بدم که اون قانون بر من حکم کند بر چی دیگه بغیر ما انزل الله؟ مثلا جایی بود یه وقتی که
ولی عرفی بشه،
یه طرف بشه
به این معنی که بگید که بعد از موردات اگر اکثرا اون رو بپذیرن شما ناخال شما الزامی میاد.
نه یه وقتی دوستان افکاری میگن میگن ما زور رو نیپذیریم اگه خیلی بردور بشه. حالا بحثش اینه که فردو بشه الزام بشه. یه وقتی ما چاره ای نداریم الزام بر ما الزام. اما اینکه ما خودمون مبادرت کنیم به چیزی که لازمش این باشد که ولایت طاغوت بر ما جاری بشود، چرا؟ دلیل نداریم اصلا بهش. نکته شما که میگید تو اون بحثش درسته، مثل اینکه من الان توی کشور عراق هستم، توی فرض کنم فرانسه هستم، قوانین او بر من حاکم هست، تا میتونم میخوام زیرابی برم، تا میتونم نمیتونم بی اجا باشم مجبورم کلاگیز بذارم، تا نمیتونم اشکال ندارم اونجا چاره ای ندارم. اما از اینجا حرکت کنم برم اونجا که نتیجه این بشه که من مجبور باشم پوشش درستمی نداشته باشم، این قطعا جایز نیست. لذا فرق است بین این که من در اون فضا باشم و مجبور باشم تغییر کنم، خیلی خوب. یه وقتی نه، من از خودم سلب قدرت کنم، خودم رو ذیل ولایت طاغوت قرار بدم تا اینکه اون قطعا جایز
نیست. اجبار شده
الزام؟
نه، من ایرانم میخوام برم فرانسه، به فرض میگم که آقا برم اونجا زندگیم بهتر میشه، بعد این شرایط کاریم بهتر میشه، رفاه نسبی برم ایجاد میشه، حالا برای خودم توجیه میکنم که آقا من برم بعدا برگردم به دارالاسلام خدمت کنم، حالا توجیه باشه. حالا تو این شرایط باید دولت اونها رو بپذیرم.
اصل اولی ما این است که در مقام حفظ دین، حفظ جان، حفظ مال، این طبق ترتیبی که داشتیم این طبیعتا مقدمه برم، یعنی حفظ دین قطعا بر حفظ مال مقدمه، قطعا حفظ دین بر توسعه زندگی مقدمه، توی بعضی نیست اصلا، بعضی قبلا داشتیم با هم دیگه. و طبیعتا من بر رفاه زندگی نمیتونم برم، رفاه دین ممکنه برم، ممکنه یه وقتی مثلا مرحوم امام از عراق برم میشه میره فرانسه، خب بله عراق دارالاسلامه، اونجا دارالکفره، اما عملا حرفش راحت‌تر میتونه بزنه و گیر و گور اونجا رو نداره، خوشحال نداره. اما مسئلهش حفظ دینه یا توسعه دینه، اما به غرض رفاه مادی بخواد بره قطعا نمیشه، مگر اینکه از حیث دارالاسلام و دارالکفر از مسئله دینیش یکسان باشه، خب بلاشو بهتر راحت تر بره، مثل توی کشور ایران یا تو دارالاسلام. تو دارالاسلام میخواد از این شهر بره شهر دیگه، خب بره
اینجا به فرد در ایران در منزله باشه یا اونجا باشه زمینه
خواهی باشه. میگم اگر فرضیه که در فرضی که از حیث دینیش یکسان باشه، میره مرحله دوم. حالا میخواد مثلا از دینیش داخل ایران، مثلا میگم داخل ایران این شهر و اون شهرش از دین فرق میکنه. خب میره شهر راحت‌تر، مثلا شهری که کار نداره میشه شهری که کار داره، جایی که مثلا زندگیش پزشک اینا نداره میشه که پزشک داره. به شهر ایران توی نظام بین‌الملل شما از ایران بلند شه مثلا فرض کن بره مالزی، میگه خب اونجا حتی دینیش برام مثلا فرض کن میگه فرق نمیکنه. اما اگه یه جایی بره باز مثلا ممکنه کسی بگه اینجا بره با انگلیس بره ممکنه مثلا از دینیش مثلا فرق نمیکنه اگه ملاک فقط همین باشه، اما بین انگلیس و فرانسه فرقه. میره اونجا به عمرا نمیتونه تجاهل به دین بکنه، تجاهل به دینداری بکنه. حالا ملاکای دیگه هم میواسط هست که رفتی اونجا مثلا فرض کن قدرت کفر رو اضافه میکنه، نمیدونم موجب میشه که جمعیت اون اضافه بشه، سواد اون اضافه بشه، پولی من اونجا ببرم اضافه بشه، این هم سر جا خودش. اما اصل اولیه من برم و ولایت کفار رو بر خودم تحمیل کنم به اینکه قانونش بر من حاکم باشد، امرش بر من حاکم باشد، قضاوتش بر من حاکم باشد، نه تن درست نیست. مسافرته در بحث نه در بحث طلب ایر جان آره بحث اقامه. ببین یه وقتی بحث مواطنه و شهروندی و مهاجرت، یه وقتی نه شما موقت مجبوری بری ایر تحصیل کنی برگردی. در مسافرت غیر از بحث هجرته، مسافرت شما میرید 3 ماه 4 ماه 5 ماه 1 سال 2 سال میری برمیگردی، اون حکمش حکم هجرت نیست، اون نمیگن هجرت کرده. خب میگم این وقت چاره نداره، میره اونجا علم حاصل کنه برگرده، برای تحصیل قدرت میره، تحصیل علم میره، تحصیل، اما باز هم ملاکش تحصیل علمه، تحصیل قدرته، تحصیل دینه، نه رفاه مادی. از کنم یه وقتی عنوان ثانوی برش بار میشه، عنوان ثانوی سر جا خودش، میره که علم حاصل کنه، میره مثلا مثلا این که حاصل کنه قدرت حاصل کنه، سنت یاد بگیره، مثلا میره اونجا جاسوس بشه، میره اونجا سفیر بشه. حالا من مثلا یکی بولم میشه میره مثلا فرانسه سفیر را میشه در فرانسه، خب چیکار کنه؟ مگه میشه ما سفیر نداشته باشیم؟ و قطعا اون لازمه. یعنی در کوتاه مدت، ولی اینکه بگیم ما اسمش حالا مهاجرت یا بگیم در کوتاه مدت ممکنه، اما اینکه من خودم را ولی اینکه در سفیر زید ولاتو قرار نمیگیرم، سفیر برای خودش استقلالی دارد و اون ولایت اون رو نمیپذیره، اما کلا کسی بره اونجا و شکل سفیر هم نداشته باشه، بره به عنوان جاسوس، به عنوان هر چی، در کوتاه مدت اونم طبیعتا مشروط به عدم میل به کفر، طبیعتا مواسطه خودش هست، ولی خب فقط من به اون حکم ثانوی من مجبورم برم جاسوسی کنم، مجبورم ریشم تیغ کنم، خب چیکار کنم؟ اگه میتونم برم اونجا ریشم تیغ نکنم که بگه آقا این الان ازبالایی بس اومده اینجا، از لون میره دیگه. اینا که دو تا چهار تا کاره، اما اصل اولیه من میتوانم خودم رو زیر ولایت او قرار بدهم؟ قطعا نمیتونم. حالا یک دلیل ثانوی بیاد بگه آقا مثلا طلب العلم فریضه هست در کوتاه مدت، خیلی خوب، نه نه اون علمه دیگه اون دینه سر جا خودشه دیگه. فرض بر این است که حفظ دین اول المصالحه،
حتی اگر نیاز باشه شما اون قیمت شی برای درمان و برای جانشون در خطره
باشه، چه فرق میکنه؟ نه اذیت کردن یه وقتی اخفا انجام میده تغییر میکنه، همین رو میخوام بگم، یه وقتی میره اونجا دینشو به خطر میندازه، خب قطعا نباید بره،
حتی اون ضرورت جانی میبره
بره فرض کنید بره مسلمان بره کافر برگرده، می بگم کافر میکنه که
مثلا
یه مدتی هم فرق، یه وقتی که طرف میل به کفر پیدا میکنه ملاکش فرق میکنه، یه وقتی نه در شعائرش آزاد نیست، این دو تا هم فرق میکنه، یه وقتی که نه میگه مراد آزادی در شعائر دینیه، خیلی خب اونجا به کوتاه مدت اینطوریه، اما میل به کفر پیدا کنه خب میره اونجا مرتد میشه، باید اعدامش کنن، چه فایده داره براش؟ مرتد میشه، مرتد باید مثلا فرض کن دار بتنن خونش و جانش و مالش همش مباه بشه، چه درد میخوره؟ لذا فرق است. یا مثلا تو همون ملاکای پنجگانه من میرم اونجا سرمایه رو میبرم، اون سرمایه دار میشه، او مثلا از سرمایه من توی نظام اقتصادی استفاده میکنه، قطعا جایز نیست. من میرم اونجا ساکن میشم، نخبه هم مثلا علم دارم، میرم اونجا علمم به او حاصل میشه، به واسطه علم من مثلا
حالا عمده کسایی که توی کشور اروپاییان عمدتا که اونجایی نیستن، که آمریکاییان اونجا نیستن، که عمدتا مهاجرن، از علم شرقی استفاده میکنن، میرن برای نظام اسلام استفاده میکنن، نظام شرق استفاده میکنن، خب اصلا جایز نیست. لذا یه جوری که اونها از این منافع استفاده ببرند جایز نیست. اما من برم یاد بگیرم برگردم، خب قطعا برای قدرت نظام اسلامی حاصله، به خاطر اینکه مقدمه واجبه و مقدمه منحصره واجبه، شما به صورت دیگه نمیتونم حاصلش کنم. علم انگار دست اوناست، برن امکانات دست اوناست، خب دارم یاد بگیرم، اشکال نداره سر جا خودش. لذا این حکم ثانویست، حکم ثانوی که من مجبور میشم از تحت حکم اولی در ظرف زمانی مشخص خارج بشم. این ربطی بحث ما نداره دیگه طبیعتا. تازه این آیه آخرشم برای کسی که الا ان تتقوا منهم تقاتا، مگر کسایی که تقیه کنند، تازه کسایی که تقیه هم میکنن، خدا میگه و یحذرکم الله نفسه، خدا بر حذر میدارد اونا رو نسبت به خودشون، که تازه مراقب باشید. و الا یعنی کسی که تقیه هم میکنه، یعنی تقیه میکنه یعنی چی؟ یعنی باور داره، قبول داره اسلام رو، عملشو مجبوره اخفا انجام بده. تقیه کسی که میل پیدا کنه به اونور، که اصلا بهش تقیه نمیگن، که یعنی باور داره قطعا اسلام درست است، باور داره، اما خلافش رفتار میکنه به خاطر اینکه مجبوره. تازه به همین هم میگه و یحذرکم الله نفسه. پس اصل اولیه و این است که این طرف نباید بره مگر اینکه یک ضرورتی برو بار بشود، اون ضرورت رو مثلا مجبور بشه انجام بده. اون ضرورت تابع ضرورت خودشه دیگه. اگه ضرورت الزامیه است، خب اون الزام برو بار میشه. اگه نه ضرورت الزامیه نیست، دیگه تابع اهم و مهم حفظ نظام، اهم و مهم نسبت به حفظ دین، اهم و مهم نسبت به توسعه دینداریه. حالا من از اینجا بلند میشم میرم، میدونم ولایت کفار برای من حاصل میشه، اما میرم اونجا مثلا تبلیغ کنم، 5 سال 10 سال میرم اونجا تبلیغ میکنم، خب من نرم کی تبلیغ میکنم؟ اون عدله دوم سر جا خودش باقیه، اما در این حال طبیعتا مشکلاتم برای من باره دیگه. من میرم اونجا نمیتونم امورم درست حسابی انجام میدم، میرم اونجا مثلا زنه میخواد طلاق بگیره، خودش طلاق میگیره، دفعه میرزم به من کار نداره، میرم اونجا یه دفعه مال من مصادره، همین حرفا هست. اما خب اصل اولیه شما مرافاتی باش نداره. خب آیه دوم، آیه سوره 52، آیه 52 سوره مائده. آیه مائده خیلی بحثای مباحث فعلیت توش خیلی زیاده، این زیاده، زیادی نیست، خیلی زیاده. یعنی مثلا سوره 65، سوره 44، 45، 47، همین 54، سوره 43، خیلی تو این بحثای ولایت و مباحث سیاسیش خیلی زیاده. حالا چرا اینطوریه و چند نوزورش داره سر جا خودش، اما اینم حالا سوره مائده. قبلی مائده بود نه؟ مائده به همه صفره البته. یا بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض و من یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. خب یک کسی که ایمان آوردید، اتخاذ نکنید یهود و نصارا را اولیاتون، بعض هم اولیاء و بعض، این سرجا خودش، و من یتولهم منکم فانه منهم، کسی از شما اگر اونها رو ولی خودش قرار بده مثل اونها تلقی میشه. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، تو آخرش هم تهدید میکنه. چند تا فقره هست دیگه. این که باز بحث دوستیه، به شرع ایدن اینا بحث دوستی نیست. خوب باشه، خوب قبول. نه نمیگه مع من احب، که میگه و من یتولع منکم فانه منهم، مثل اونا نیست، از اوناه. خب یکی از اوناست. همین میگه مشکوک میزنه غیر از اینکه با اوناست. همین نکته خودت داره میگه، میگه یه وقتی میگه مشکوک میزنه با اونا میره، روش حساب نکنیم اشکال نداره. اما یه وقتی میگه نه این از اوناه، با اوناه، جز اوناه. حالا یا الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء. فرض اولیش این که میگی که شما فرض کن مسیح اسلام، یعنی شأن نزول آیه جایی نیستش که حکومت مثلا یهود باشد، حکومت مسیحی‌ها باشد و این شخص برود تحت ولایت اونا قرار بگیرد. اون قبلیه، ممکن بود بگیم نه اطلاق شاملش میشه که این شامل مثلا تو مکه بره و زیر ولایت اونا قرار بگیره. اما اینجا میگه نه شما اینها رو ولی فرض نکن. خیلی خوب، ممکنه کسی بگه نه این بحث دوستیه و دوستی رو شامل میشه، شما دوستی با اونا نکنید. بعد هم اولیا و بعد باز هم بحث، ممکنه کسی بگه که بحث دوستیه. بعد هم اولیا و بعد به معنای ولایت نیست. یک مثال بزنم، وقت بالا منبر وقتی اینو میگه یه تعبیری داره که بعض هم من بعض. این بعض هم من بعض یعنی چی؟ مثلا داره این که تو ادبیات دینی حسینان منی و انا من هم. این منی و من هم، بعض هم اولیا و بعض، یه تعبیری داره که توی حدیث کفا اگه اشتباه نکنم انهم منی و انا منهم، تعبیر این داره که همه اهل کسا رو، یعنی تعبیر علیان منی و انا منهم، حسنان منی و انا منهم، حسینان منی و انا منهم. بعدی بالا من برم گیرم خب حسینان منی و انا منهم یعنی حسین از من است. بعدی هم میگم بالا من برگیم مثلا بخاطر یه پیامبر با شستش بهش شیر داد مثلا، تعبیر اینجور بهش میگم. پس معلومه که اون طرفش چیه؟ و انا منهم بخاطر اینکه دین پیامبر به واسطه امام حسین مثلا باقی مونده. حرف این نیستش، این ملاک ولاد امام حسین هم همینو گفتن، حضرت امیر هم همینو گفتن. این تعبیر منی و منهم برای هم حضرت امیر هست، هم امام حسین هست، هم امام حسین هست، همه اهل بیت هست. یعنی با همن، یعنی جوری با همدیگه گره خوردن، یعنی یکی هم توی در همن به تعبیر اینجوری که بعض هم اولیاء و بعض
من
بعضی هم تبعیض نیست. یعنی میخوام بگم یه اصطلاحه، بعض هم من بعض، یعنی اینکه با هم دیگه یکی هن، با هم غرقاتی هن، با هم مشن. آره مثلا با قول شما مشن، یه جوری توی یک ظرف و کاسه حساب میشن به تعبیر. و من یتوله هم من کم، همون تعبیر هم که گفتی درسته، این تعبیر تعبیر عرفیه. میگه آقا کسی اگر یا حالا این طبق روال من این ور سیاسیش بگم، حالا وقتم گذشته اون ورش بعد میگم، کسی اگر مثلا توی نظام سیاسی مثلا فرسون غرب قرار بگیره، میگه خب با اونها دیگه، این الان آمریکاییه، این الان اروپاییه، این الان چرا؟ چون ذیل اونا قرار گرفته. بنده خدا و هنوز نمیگه اینجاییه. و من یتولهم، کسی که تولی کند آنها رو جز اوناست. و این هم منکم، از اوناست. اینجا من تعبیده به تعبیده. خب تولی نسبت اونا، شما میگه احکامش انجام میدی، اوامر و نواهیش انجام میدی، خب جز اونا ترقی میشی، با چی ازدام میشی؟ تافتی جز بافت از اونا که ترقی نمیشی. بعد ان الله لا یهدی القوم الظالمین، فقره چهارم که بازم نکته مهمیه، که اگر کسی این کارو بکنه ظالمه. ظالم یعنی وضع شفی غیر موضعه، یعنی از جایی که باید انجام بده عدول کرده. این کار نارواییه. حالا بریم یه قدی باز فرد جلسه بدش که اونجای تعبیری که حضرت ابراهیم خلیل داره که فمن تبعنی فانه منی، کسی از من تبعیت کنه از من است. این تعبیر تو یک راستایه که تبعیت از کسی موجب استناد به او می شود و جایز نیست تبعیت کردن از نظام کفر به خاطر اینکه اون فنه و منی برای صادر میشه. باشه باید درست.